فصل چهاردهم.
بی اختیار جیغ کشیدم. پولینا با صدای عجیب پرسید: چه شده؟ چه شده؟ رنگ به رو نداشت و غمگین به نظر می رسید. چه شده؟ یعنی چه؟ شما اینجا؟ توی اتاق من؟ من هیچ کاری را نصف و نیمه نمی کنم. وقتی بیایم درست حسابی می آیم. این اخلاق من است. حالا می بینید. یک شمع روشن کنید. من شمع کوچکی روشن کردم. او برخاست و پیش آمد و کاغذ باز شده ای را جلوم روی میز گذاشت. گفت: بخوانید. نامه را برداشتم و با تعجب گفتم: این که خط دوگری است. دستایم می لرزید و سطور نامه جلوی چشمانم می رخصید. کلمات دقیق نامه را فراموش کردم، اما فهوای دقیق آن به این قرار بود. دوگریو نوشته بود:
مدمزل، شرایط ناخوشایندی مرا مجبور می کنند که هرچه زودتر اینجا را ترک کنم. شما البته متوجه شده اید که من به عمد از زدن حرف آخر با شما تا وقتی وضع از هر نظر روشن نشده بود تفره می رفتم. آمدن آن پیرزن خیشاوند شما و رفتار سبکسرانش به تردیدهای من پایان داد. وضع نابسامان امور مالی خود من مطلقاً به من اجازه نمی داد که امیدهای شیرینی را که مدتی سرمستی از آنها را به خود روا می داشتم ادامه دهم. از آن گذشته متاسفم، اما امیدوارم که شما در کار من چیزی نیابید که سزاوار یک انسان اصیل و شریف نباشد. از آنجا که تقریبا تمام سرمایه‌ام را با تسویه بدهی‌های ناپدری شما از دست داده‌ام، خود را ناچار می‌بینم که از آنچه برای مانده استفاده کنم. به این جهت به دوستانم در پترزبورگ گفتم که هر چه زودتر برای فروش املاکی که در رهن من است اقدام کنند. منتها چون می‌دانم که ناپدری سبکسر شما تمام اموال شما را حیف و میل کرده، تصمیم گرفتم که 50,000 فرانک از طلب خود را به او ببخشم و معادل این مبلغ از سفته‌هایی را که از او در دست دارم به او پس بدهم. بنابراین شما می توانید خسارت خود را از او بخواهید و آنچه را که از دست داده اید از طریق قانونی وصول کنید. امیدوارم مدمزل عزیز که این تصمیم من در شرایط فعلی برای شما بسیار مقتنم باشد. همچنین امیدوارم که از این طریق تکلیف یک انسان نجیب و شرافتمند را ادا کرده باشم. اطمینان داشته باشید که یاد شما همیشه در دل من زنده خواهد ماند.
من رو به پولینا کردم و گفتم: خب، موضوع روشن است. و با بیزاری افزودم: شما انتظاری غیر از این داشتید؟ پولینا با آرامشی ظاهری جواب داد:
من هیچ انتظاری نداشتم.
اما در صدایش لرزشی محسوس بود.
من مدت هاست که تکلیف خودم را روشن کردم. من افکارش را می‌خواندم و می‌دانستم که چه خیالی دارد. او گمان می‌کرد که چشمم به دنبال اوست و او را آشد دهنسوزی یافتم و اصرار خواهم کرد که... حرف خود را برید و عبارتش را ناتمام گذاشت و لب گزید و ساکت شد. بعد از اندکی سکوت ادامه داد: مخصوصاً بیش از پیش به چشم تحقیر به او نگاه می‌کردم. منتظر بودم ببینم چه خواهد کرد. اگر تلگرام رسیده بود، پولی را که این احمق ناپدریم به او بدهکار است در صورتش پرت می کردم و از پیش خود می راندمش. مدت هاست که از او بیزارم. پیش از اینها طوری که امروز هست نبود. امروز 1000 بار بدتر از پیش است. اما حالا وای که با چه شادمانی و شوری این 50,000 فرانک را بر سر رزلش می کوفتم و در صورت کثیفش تف می انداختم و تفی را که او با این احسانش به من انداخته پاک می کردم. ولی سفته ها، 50,000 فرانکی را که او به صورت سفته به ژنرال پس داده باید از ژنرال بگیرید و به او پس دهید. او نه، این فرق می کند. آنجو لذت دیگری می داشت.
بله، حق با شماست، فرق می کند. و بعد ناگهان گفتم:
حالا ژنرال چه خواهد شد؟ و مادر بزرگ؟
پولینا گیجوار و گفتی با تنگ حوصلگی مرا نگریست. بعد با اوقات تلخی گفت:
یعنی چه مادر بزرگ؟ من نمیتوانم بروم پیش او.
و با خشم افزود:
معذرتی هم ندارم از کسی بخواهم.
من با هیجان بسیار گفتم: چه میشود کرد؟ ولی چطور؟
آخر چطور میتوانستید دو گریه را دوست داشته باشید؟
وای چه آدم رزلی، رزل! میخواهید بروم او را ضمن یک دوئل بکشم؟
حالا کجاست؟
رفته از فرانکفورت و سه روز آنجا میماند. با هیجان احمقانه‌ای گفتم:
فقط یک کلمه بگویید و من همین فردا صبح با اولین قطار میروم.
او به خنده افتاد: بله، شاید اول به شما بگوید اول 50,000 فرانک مرا بدهید بعد.
اصلا چرا با شما دوئل کند؟ چه دلیوری هایی؟
من دندان بر هم سایان گفتم: این 50,000 فرانک را از کجا می شود پیدا کرد؟ انگاری پول روی زمین بود و فقط کافی بود آن را جست. فکر عجیبی داشت در ذهنم می آمد. رو به او کردم و پرسیدم:
گوش کنید مستر آسلیچه. چشمانش می درخشید.
با نگاهی نافذ در من نگریست و با لبخندی تلخ بر لب گفت:
ببینم، توی که می خواهی بگذارم تا بروم پیشان انگلیسی؟
اول بار بود که به من تو می گفت. مثل این بود که از هیجان به سرگیجه دچار شده بود. ناگهان روی کاناپه نشست، انگار دیگر توان ایستادن نداشت. مثل این بود که صاعقه بر سرم فرود آمد. ایستاده بودم و آنچه می دیدم و می شنیدم باور نمی کردم.
یعنی چه؟ پس یعنی من رو دوست دارد؟ پیش من آمده بود، نه پیش مستر آسلی.
او، یک دوشیزه بانو، تنها آمده بود به اتاق من در هتل. یعنی اسم آبروی خود را در میان گذاشته بود، جلوی همه مردم، و من جلوی او ایستاده بودم و هنوز نمی فهمیدم.
فکر عجیبی در ذهنم درخشید. گفتم: پولینا، تو فقط یک ساعت به من فرصت بده، فقط یک ساعت اینجا بمان، من برمی گردم. این خیلی لازم است. خواهی دید، همینجا باش، همینجا باش.
این را گفتم و به نگاه تعجب زده و پرسان او جواب نداده از اتاق بیرون شتافتم. او در پی من به فریاد چیزی گفت، ولی من بر نگشتم. گاهی فکری عجیب، خیالی واهی و به ظاهر سخت از واقعیت دور در ذهن آدم چنان قوت می گیرد که آدم آن را معقول و عملی می پندارد. سهل است. در صورتی که با میلی شدید و صدایی همراه باشد، ممکن است آن فکر را امری ناگزیر و محتوم و مقدر بشمارد، چیزی که ممکن نیست حقیقتا شدنی نباشد. شاید کار از این هم فراتر رود، مثلا ترکیبی از پیش احساسها، یا مثلا تلاش فوق‌العاده اراده، یک جور تخدیر خود با خواب داروی تخیل، یا چیزی غیر از اینها. نمیدانم. اینقدر هست که آن شب که تا آخر عمر فراموشش نخواهم کرد، ماجرایی روی داده که به معجزه شباهت داشت. هرچند که آنچه بر من گذشت به مقیاس خرد یا منطق حساب کاملا توضیح پذیر باشد، در چشم من چیزی از اعجاز کم نداشت. ولی چرا؟ آخر به چه دلیل این یقین به آن ژرفی و استواری آن هم این همه وقت در دل من ریشه گرفته بود؟ زیرا باز هم میگویم این ماجرا برای من نه چیزی ممکن میان چیزهای دیگر و در نتیجه محتمل، بلکه امری حتمی بود، چیزی که ممکن نبود روی ندهد. ساعت 10:30 بود. من با امیدی چنان استوار و در این حال با چنان هیجانی به کازینو وارد شدم که در گذشته هرگز وارد نشده بودم. ساعت 11 دور میزهای بازی جز قماربازان واقعی نماندند. کسانی که به قدری در بند افسون بازی اسیرند که برایشان در مراکز آب معدنی جز چرخ بخت وجود ندارد. آنها فقط برای مراد گرفتن از همین چرخ می آیند و از آنچه در اطرافشان می گذرد می شود گفت اصلا خبر ندارند و در تمام فصل به چیزی جز این چرخ توجه نمی کنند. از بام تا شامشان را به بازی می گذرانند و اگر ممکن می بود شاید تا صبح نیز کنار میز را رها نمی کردند. و نیمه شب
که کازینو تعطیل می شود با افسوس از میز جدا می شوند و هنگامی که پیش از تعطیل کازینو سرمسئول میز اعلام می کند که آقایان سه دور آخر بازی گاهی حاضرن هر آنچه در جیب دارند طی همین سه دور بازی روی میز بگذارند و به راستی هم در همین ساعت بیش از همه می بازند. من به سمت همان میزی رفتم که مادر بزرگ پشت آن هرچه داشت باخته بود. ازدحام چندان نبود و من به زودی توانستم جایی برای ایستادن در کنار آن پیدا کنم. روی پوشش سبز میز درست جلوی من نوشته شده بود پاس. پاس یعنی رشته ارقام بین 19 تا 36. رشته اعداد از 1 تا 18 مانک نامیده می شوند. ولی من به معنی این کلمات کاری نداشتم. اصلا در بند حساب نبودم و حتی نشنیده بودم که دور آخر چه شماره‌ای برنده شده بود. سوال هم نکردم و این کاری است که حتی بازیکنی بسیار سر به هوا و بی احتیاط که فقط اندکی سر در حساب دارد از آن غافل نمی ماند. من همه داراییم را که 20 فردریک طلا بود یک جا روی همان پاسی که پیش رویم بود گذاشتم. مسئول میز فریاد زد 22. برنده بودم. باز همه پولم را روی همان پاس گذاشتم. هم پول اولم و هم مبلغی را که برده بودم. مسئول میز فریاد زد 31. باز برده بودم. حالا روی هم 80 فردریک طلا داشتم. هر 80 تا را روی 12 رقم میانی سراندم. در صورت بختیاری 3 برابر داوم می بردم، اما 2 شانس علیه خود داشتم. چرخ به دوران آمد و روی 24 ایستاد. 3 بسته که هر یک حاوی 50 فردریک طلا بود پیشم سراندند، به علاوه 10 فردریک طلا که به آنچه پیش از آن داشتم میشد 200 فردریک طلا. من در التهاب تب سوزان تمام این تله طلا را روی قرمز سراندم و تازه آن وقت ناگهان به خود آمدم و فقط یک بار در تمام آن شب و در سراسر بازیم از ترس یخ کردم و دست ها و پاهایم شروع به لرزیدن کرد. با وحشت بسیار احساس کردم و به لحظه ذهنم روشن شد که اگر ببازم چه خواهد شد. تمام زندگیم در گروی این بازی بود. مسئول میز اعلام کرد قرمز. تازه نفس کشیدم. سر پایم مور مور می شد. گفتی مورچه های آتشین روی تمام تنم در هم می لولیدند. مبلغ برد مرا به اسکناس پرداختند. این بار بردم 4000 فلورن و 80 فردریک طلا. هنوز از دنبال کردن حساب پولها عاجز نبودم. بعد یادم هست که دوباره 2000 فلورن روی 12 شماره میانی گذاشتم و باختم. سکه های طلا و 80 فردریکم را گذاشتم و باز باختم. دیو دیوانگی وجودم را در چنگال خود گرفته بود. 2000 فلورنی را که برایم مانده بود برداشتم و آنها را روی 12 شماره اول گذاشتم. همینطور بی حساب و چشم بسته.
این انتظار کوتاه برای من شاید به احساس مادام بلانشار شبیه بود زمانی که در پاریس از بالونش فرو افتاد.
کروپیه اعلام کرد 4. حالا موجودیم باز به 6000 فلورن رسید. خود را پیروزمند می شمردم و دیگر از هیچ چیزی باک نداشتم و 4000 فلورن روی سیاه انداختم. 10 نفر دیگر نیز به دنبال من و شتابان پولشان را روی سیاه گذاشتند. کروپیه ها نگاه هایی به هم انداختند و شروع کردن با هم حرف زدن. در اطراف همه حرف می زدند و منتظر بودند. سیاه برنده شد. از آن وقت به بعد دیگر نه مبلغ بردهایم به خاطرم مانده، نه ترتیب توالی بازی هایم. فقط به یاد دارم چنان که خوابی را که در حدود 16000 فلورن برده بودم. آن وقت با 3 بازی نافرجام 12000 فلورن باختم. آن وقت 4000 باقی مانده را روی پاس گذاشتم. ولی می شود گفت که در آن لحظه هیچ احساسی نداشتم. مثل یک ماشین. فقط منتظر بودم و به هیچ چیز فکر نمی کردم. باز بختیارم شد و بردم. بعد 4 بار دیگر پشت سر هم بردم. فقط به یاد دارم که 1000 فلورن جمع می کردم. این را هم به یاد دارم که بیشتر 12 نمره میانی که به آنها دل بسته بودم برنده می شدند. همیشه 3 یا 4 بار پشت سر هم برنده می شدند. بعد 2 دور از آنها خبری نبود، اما بعد باز 3 یا 4 بار پشت سر هم برنده بودند. این نظم عجیب اغلب به صورت ادواری دیده می شود و همین است که اسباب گیج شدن بازیکنان حرفه‌ای می شود که کاغذ و مداد در دست با حساب بازی می کنند. این پوزخندهای وحشت‌آور قضا به راستی حکایتی است.
گمان می کنم که نیم ساعتی می شد که رسیده بودم. ناگهان کروپیه به من اطلاع داد که 30,000 فلورن بردم و بانک بیش از این مبلغ جوابگو نیست و بنابراین چرخ بخت تا صبح روز بعد تعطیل می شود. من تمام سکه های طلایم را جمع کردم و در جیب ریختم و اسکناس ها را نیز برداشتم و به سالن دیگر که چرخ بخت دیگری در آن بود رفتم و انبوه دیگران نیز به دنبالم روان شدند. در کنار این میز فوراً جایی برای من باز شد و من شروع کردم همینطور بی حساب و چشم بسته بازی کردن. نمیدانم چه چیز مرا از سقوط نجات میداد. البته گاه گاه فکر محاسبه از ذهنم میگذشت. به بعضی ارقام و بعضی امکانها دل میبستم، اما بعد به زودی آنها را رها میکردم و باز ادامه میدادم به چشم بسته بازی کردن. ظاهراً بسیار سر به هوا بودم، زیرا به خاطر دارم که چند بار کروپیه ها بازیم را اصلاح کردند. اشتباه های خطیری میکردم. شقیقه هایم از عرق خیس بود و دستهایم میلرزید. لهستانی ها پیشم شتافتند و خدمات خود را عرضه کردند، ولی من به حرف هیچ کس گوش نمی کردم. فرشته بخت به من وفادار مانده بود. ناگهان صداهایی در اطراف من بلند شد. می خندیدند و غریو آفرین مرحبا به هوا می رفت. بعضی حتی کف می زدند. اینجا نیز 30,000 فلورن برده بودم و بانک تا صبح روز بعد تعطیل شد. کسی از سمت راست در گوشم گفت: بروید، دیگر اینجا نمانید. یک یهودی آلمانی بود، اهل فرانکفورت. تمام وقت پهلوی من مانده و گمان می کنم که چند بار هم بازیم را اصلاح کرده بود. شخص دیگری از سمت چپ در گوشم گفت:
شما را به خدا بروید، دیگر اینجا نمانید.
سر برگرداندم و نگاه سریعی کردم. بانوی بود نزدیک 30 ساله. لباس گران قیمتی به تن نداشت، اما آراسته بود. پرید رنگیش به بیماران میمانست و آثار خستگی در چهرش نمایان بود. صورتش از زیبایی فریبنده زمان جوانی نشانها داشت. من داشتم جیبهایم را با اسکناس هایی که چندان در بند صاف و صوف کردنشان نبودم می آکندم و سکه های طلایی را که روی میز مانده بود جمع می کردم. آخرین بسته سکه های 50 فردریکی را برداشتم و طوری که توجه کسی را جلب نکنم آن را در دست بانو گذاشتم. در آن لحظه میل عجیبی به این کار داشتم و به یاد دارم که انگشتان ظریف و لاغرش به نشان تشکری عمیق به گرمی و شدت دست مرا فشردند. اینها همه لحظه بیش طول نکشید. پولهایم را همه جمع کردم و فوراً به سالن ترنت اکارانت رفتم. مشتریان این سالن بیشتر از نوجوایند. اینجا دیگر چرخ بخت نیست. اینجا ورق بازی می کنند. اینجا بانک هر بار تا 100,000 تالر جوابگوی برد هاست و تا 4,000 فلورن می شود روی میز گذاشت. من با شیوه این بازی هیچ آشنایی نداشتم و جز سرخ و سیاه که در این بازی نیز بود چیزی نمی دانستم و البته به همین دورنگ نیز دل بستم. همه کسانی که در کازینو بودند دور میز ازدحام کرده بودند. به یاد ندارم که حتی یک بار در این مدت به پولینا فکر کرده باشم. احساس میل مقاومت ناپذیری می کردم که همه اسکناس هایی را که جلوم توده می شد بگیرم و به خود نزدیک تر کنم. به راستی مثل این بود که سرنوشت مرا پیش می راند. این بار گویی به عمد وضعی پیش آمد که در بازی بسیار روی می دهد. مثلا ویر بخت روی قرمز قرار می گیرد و تا 10 و گاهی 15 دور از آن دور نمی شود. دو روز پیش شنیده بودم که هفته گذشته 22 بار پی در پی قرمز برنده شده بود. چون این چیزی در چرخ بخت روی نمی دهد، چنان که کسی به یاد ندارد و با تعجب زیاد از آن یاد می کردند. البته به زودی همه از قرمز روی می گرداندند و مثلا بعد از 10 دور بازی دیگر هیچ کس جرأت پول گذاشتن روی قرمز را ندارد. اما هیچ بازیکن با تجربه‌ای روی سیاه نیز که مقابل قرمز است پول نمی گذارد. یک بازیکن بصیر خوب می‌داند که گردونه بخت بسیار خودسر و هوس‌باز است. مثلا می‌شد باور داشت که بعد از 16 بار قرمز آمدن دور 17 حتما سیاه باید برنده شود. تازه کاران همه بسیار روی می‌آورند و داو خود را 2 برابر یا 3 برابر می‌کنند و باخت‌هاشان وحشت‌آور می‌شود.
ولی من که دیدم 7 بار پشت سر هم قرمز برنده شده، با خودسری و کل شقی عجیبی از آن روی نگرداندم. اما معتقدم که این کارم نیمی از سر غرور بود. میخواستم اطرافیانم را با جسارت خود در استقبال از خطر به حیرت اندازم. به روشنی به خاطر دارم. وا چه احساس عجیبی که ناگهان به راستی بیان که غرور در این حال دخالتی داشته باشد، آتش غریبی به خطر کردن بر من چیره شده بود. چه بسا که روح آدمیزاد بعد از چشیدن این همه احساسهای تند دیگر سیری نمی شناسد و به عکس تشنگیش تیزتر می شود و خواهان احساسهای تند دیگری است. احساسهایی هرچه شدیدتر و تندتر تا آنکه پاک از رمق خالی شود. باور کنید دروغ نمی گویم. اگر مقررات بازی اجازه می داد که یک باره 50,000 فلورن روی میز بگذارم، بی تردید می گذاشتم. از اطراف فریاد می زدن که این دیوانگی است و رنگ قرمز 14 بار است که پی در پی برنده شده. صدایی از کنار من بلند شد که آقا همین حال هم 100,000 فلورن برده. من ناگهان به خود آمدم. چطور؟ من امشب 100,000 فلورن بردم؟ بیشتر از این دیگر می خواهم چه کنم؟ خود را روی پول ها انداختم. اسکناس ها رو مشت مشت ناشمرده در جیب های خود می چپاندم. سکه های طلا را بسته بسته پیش می کشیدم و همه را جمع کردم و از کازینو بیرون دویدم. وقتی که از سالن ها می گذشتم، همه به دیدن جیب های ورم کرده و رفتارم که به علت سنگینی بار طلا نامتعادل بود می خندیدند. گمان می کنم بسیار بیش از 8 کیلو بود. دست هایی به سویم دراز می شد. من مشت مشت پول در آنها می گذاشتم به قدری که گنجایش دستهایم اجازه می داد. 2 نفر که یهودی بودند دم در کازینو مرا نگه داشتند و گفتند شما عجب جسارتی دارید. از ما به شما نصیحت، فردا صبح زود از اینجا بروید. اگر بمانید تمام این پولتان را خواهید باخت. من به آنها گوش نمی دادم. راه جنگلی به قدری تاریک بود که چشم چشم را نمی دید. تا هتل نیمورستی راه بود. من هیچ وقت از دزد و راهزن و این چیزها نترسیده بودم، حتی از کودکی. حالا هم به دزد فکر نمی کردم. گرچه اصلا یادم نیست که ضمن راه به چه چیزی فکر می کردم. ذهنم به کلی خالی بود. فقط احساس رضایت شدیدی در دل داشتم. احساس موفقیت، پیروزی، قدرت. نمی دانم چطور احساس خودم را وصف کنم. صورت پولینا را هم پیش چشم داشتم. به یاد داشتم که به نزد او می روم. به این معنی آگاه بودم. می دانستم که به نزد او می روم تا برایش تعریف کنم و نشانش دهم. اما درست به یاد نداشتم که ساعتی پیش به من چه گفته بود و من چرا به کازینو آمده بودم. احساسهای ساعتی پیشم اکنون همه گفتی به گذشته دور مربوط شده بود. گذشته اصلاح شده، کنار رفته، کهن. گذشته ای که دیگر از آن یاد نخواهیم کرد، زیرا اکنون همه چیز از نو شروع می شد. نزدیک پایان این راه جنگلی بود که ناگهان وحشت در دلم افتاد. اگر حالا تبهکاران به من حمله کنند و مرا از پا درآورند و هرچه دارم ببرند چه؟ با هر قدم وحشتم 2 برابر می شد. می دویدم. ناگهان در پایان راه هتل من جلوم درخشید. با چراغ‌های فراوان روشن شده بود، انگار چراغانی. خدا را شکر رسیدم. شتابان به اتاق خود بالا رفتم و در را به سرعت باز کردم. پولینا همچنان آنجا بود. دستا بر سینه صلیب کرده جلوی شمع روشن روی کاناپه هم نشسته بود. حیرت زده به من نگاه کرد. البته هیئت من در آن لحظه دیدنی بود. جلوش ایستادم و شروع کردم آنچه در جیب داشتم روی میز ریختن. تلی، سکه و اسکناس.